ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این حرف یه سربازه از غربت یه سنگر، یک نامه خون‌آلود از جبهه خاکستر، با بوسه به دستای مادرش شروع میشه، میدونه که این سنگر فردا زیر آتیشه. میگه اسم اون کوچه اسم من نشه مادر، اسم نسترم روشه، چه اسمی از این بهتر؟ نسترم رو میشناسی، اون دختر همسایست، میخواستم عروست چه اما بعد آتش بست. جبهه با من بود، اون دلیل جنگیدن، اون معنی میهن بود. مادر نکنه یک وقت خون منو بفروشن، اونایی که بعد از من قوطینامون میپوشن. اکباری که اسم من شب آتیش فکر جونشون بودن، رنگ سفره هاشون بود خون ستا مثل من. مادر نزار اسم من اسم کوچمون باشه، وقتی عشق نمیتونه توی کوچه پیدا شه، شلاغ و حبس و تازه محکومه، رد پای بغض من روی نام معلومه. یاد منو پنهان کن تو اون دل پهناور، حتی عکسم و بردار از رو تاقچمون.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
میگن ابرا رو بغل کن، همه دنیا رو عوض کن، اما نیچوی صبح نمیشه بدون تو. دویدم از روز ازل، هی میرسم به اول، رو مرز هیچ و پوچم بدون تو. بی تو آسمون قلبم پره از ستاره های خاموش، بی تو شبیه نه به یه تاج و تخت، نگیر شانس و بخت من مدرسه نفهمی سرمز واقعی تو هستی یه شعر عاشقونه یادم ندار نهره تو جو تخ نگیر شانس و فخ من ایچی نمیخوام به جز تو نهره عرض و پول نگیر چرا و قول من ایچی نمیخوام به جز تو
نمایشگاهی از عکس‌ها و چیدمان‌های ویدیویی شیرین نشاط با عنوان به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد در شهر لس‌آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد. این رویداد که عنوان خود را از شعر فروغ فرخزاد الهام گرفته با مروری بر 30 سال فعالیت این هنرمند ایرانی مقیم نیویورک برگزیده ای از آثار وی را در قالب 230 عکس از نخستین مجموعه هایش و 8 ویدیو آرت از جمله اوسیانگر و گذر به نمایش عموم می‌گذارد. موزه هنرهای معاصر The Broad از 27 مهر ماه تا 27 بهمن میزبان آثار شیرین نشاط خواهد بود.
Sunset, and everything I see, your face. I can feel you close to me, even if you're far away. You are on my mind, never out of sight. You're a mystery. Oh, 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 you are on my mind, never out of sight. Making history.
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنین. radiofarda.com
رادیو فردا.
یه لحظه یه خلصه یه بی حساب بین بیداری و خواب، یه نگاس که مثل آتیشه گر میگیره وجوده واسه همیشه، یه بطری شراب زیر نور مهتاب، یه قصه یه قشنگ زروس آفتاب، یه شعر دینست مثل فرود برد پر از ناز و رز، یه راز شیری عشق حس پروازه با بالای زری، همیشه ساز از عشق تولدی دوباره، روزاش پر از نور و شباش پر از ستاره، مثل بهار میمونه پر از پروانه، صدای خنده و شور و شعر و ترانه، فراتر از زمینه طعم پوست از ما، شوق خونه رسیدن در آخر راه، فریبه عشق یه فریبه، حتی تصویر تو آینه با تو غریبه، دروغه همش دروغه، عشق توهم و خیاله یه ذهن شلوغه، وقتی ازت دوره میخوای بمیری، وقتی میاد کناره تنگار از سیری، همه چیز رو میشموره هفت و هشتان خو، آزادی تو دادی رفت واسه یه آدمه سلام کن یه بار دیگه، اسم منو صدا کن تا صدام جون بگیره، یه بوسه بذار دستتو تو دستم، از اون دروغای شیرینت هم هستم، یه لحظه یه نو، یه خلصه یه بیه ساب بنا بیدن یو خواهم،
مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است. موسیقی
ساعت 12:30 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد این کشور کارشناسانی را برای کمک به تحقیقات درباره حملات اخیر به پالایشگاه‌های عربستان سعودی به این کشور می‌فرستد. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها درباره انتخابات اسرائیل، انتظار می‌رود حزب راست میانه آبی و سفید به رهبری بنی گانتس حدود 32 تا 34 کرسی و حزب راست گرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو 31 تا 33 کرسی مجلس را به دست بیاورند. جوزف دامفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید گزینه نظامی برای تلافی حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی تنها یکی از گزینه هاست. عربستان سعودی میگوید به ائتلاف دریایی به رهبری ایالات متحده در خلیج فارس و دریای عمان میپیوندد. هدف از تشکیل این ائتلاف حفاظت از حمل و نقل دریایی و کشتیرانی بین المللی عنوان شده است. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از زنان خواست 31 شهریور ماه برای تماشای بازی استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه آزادی نروند. برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند حملات به تأسیسات نفتی عربستان از خاک ایران انجام شده است. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه راهی عربستان سعودی شد تا درباره چگونگی واکنش به حملات علیه تأسیسات نفتی عربستان با مقام‌های این کشور گفتگو کند. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
چهل سال چهل گفتگو.
علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار، نویسنده و کارشناس مسائل خاورمیانه، در روزهای انقلاب 57 دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بود. علیرضا نوری‌زاده در آن روزها 29 سال داشت. او اکنون در لندن زندگی می‌کند. در گفتگوی ویژه امروز با علیرضا نوری‌زاده از او درباره ماجرای تلاش صادق قطب‌زاده برای آزادیش از زندان پرسیدم و در این حال از چگونگی قتل امیرعباس هویدا نیز جویا شدم. من فرهنگ قویمی هستم. از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای نوری‌زاده، ابتدا از همان روزهای آغاز انقلاب و اعدام‌ها در تهران و پشت بام مدرسه علوی آغاز می‌کنیم که شما از نزدیک در جریان اون بودین و در این باره هم بسیار نوشتین. در اون روزها چه احساسی داشتین و این رویدادهای مرگبار بر علیرضا نوری‌زاده چه تأثیری داشت؟
در آغازش، یعنی در جریان انقلاب، به هر حال مثل همه نسل خودم تصور این رو داشتم که ما داریم به سوی یک تحول مثبت میریم. نگاهی داشتم که شاید مثلا روشنفکر مشروطه خواه در جریان انقلاب مشروطه داشت. یه روزنامه نگاری بودم، در سن و سال خودم به بالاترین موفقیت رسیده بودم، برنامه تو رادیو داشتم، دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم، با همه آشنا بودم. اما زمانی که دکتر بختیار نخست وزیر شد، من احساس کردم من به انقلابم رسیدم. همه ی عمر آرزو داشتم علایار صالح، بختیار، سنجابی که حالا لیاقتشو نداشت، آدم های از این دست که دوستان پدرم بودن وزیر باشن، وکیل باشن. بختیار شد نخست وزیر و واقعا هر روز 37 روز رو من با بختیار گذروندم. اما اون شبی که شما میگید مدرسه علوی رو میگم، من کارم تموم شد، از مدرسه علوی بودم، اونجا اخبار رو دیدم و مسائل و برنامه فردای روزنامه رو جور کردم، اومدم روزنامه یه سر زدم، اومدم ساعت 6:30 حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی آن وقت و آیت الله خسروشاهی امروز به من زنگ زد، گفت علیرضا امشب آتش بازی، و فهمیدم یه خبری هست. بلا فاصله زنگ زدم به عکاس روزنامه اطلاعات و گفتم برو مدرسه انقلاب. گفت چه خبری؟ گفتم برو. وقتی آمدم منظره وحشتناک بود. تمام این افرادی که دستگیر کرده بودن و من روز قبل با اغلبشون گفتگو کرده بودم که تو روزنامه اطلاعاتم چاپ شد، از جمله مرحوم هویدا، اینا اغلب سه تا سه تا، چهار تا چهار تا میآوردن توی اتاقی یک کلاس مدرسه و اینا رو میآوردن میشوندن، عکس میگرفتن، پشت سرشون هم نوشته بود که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. من رفتم و دیدم آقای خلخالی عبا انداخته بود پایین، در واقع عمامش هم برداشته بود و تند و تندی ور اون ور میرفت. من چاپ جدید روزنامه اطلاعات رو عکاس ما آورده بود با خودش، چند تا روزنامه آورده بود گذاشته بود اونجا، یکیش رو داد به خلخالی. اتفاقا این عکسی که اونجا اینا دارن روزنامه رو میخونن همون شماره، این عکس هست منتشر شد که عکس منم توش هست. در ساعت 8:30 بیشتر 9 آقای خلخالی رفت و دکتر یزدی هم با استراب دنبال ایشون و همجوری دکتر یزدی صحبت میکرد و زیر لب حرفایی میزد برای ما نامفهوم بود. من از آقای ربانی شیرازی پرسیدم چه خبره، گفت امشب یه عده تیربارون میشن. واقعا من بدنم لرزید، خیلی از کسانی که دوستشون داشتم اونجا بودن. در بعد خلخالی اومد با عصبانیت، معلوم شد آقای یزدی موفق شده به آقای خمینی بقبولاند که کشتن 24 نفر امشب خیلی بده، انقلاب در اولشه و 24 نفر کشته درست نیست. 4 تا انتخاب کرده بود که عبارت بودن مرحوم سپهبد رحیمی، سپهبد نصیری و سرلشکر ناجی و فرمانده هوانی روز بودن. بس که این داستان دردناک در ذهن من آمده و رفته، من اسمش یادم رفته،
خسروداد
و تیمسار خسروداد، که خسروداد با لباس مخصوصش بود مثل یک فرمانده کماندو، شلوارش توی پوتین بود، شلواری که برای سواری هست. من باید بگم حتی خود خمینی به این مسئله اقرار کرد که رحیمی دلاورانه جان باخت، جاوید شاه گفت و پاینده ایران. و خسروداد انقدر دلاور بود که خودش گفت به عنوان افسر ارشد دستور تیراندازی به خودش رو میده، چشمش رو نگذاشت ببنده و جاوید شاه کشید و پاینده ایران و اینا رو اووردن یه بام مدرسه. عکاس منم با من اومد، رنگ به صورت نداشت. ما برای اولین بار آدم کشتن رو دیدیم که اینا زادن و شروع کرد آقای خلخالی آیه خوندن راجب قصاص و آقای زبارهی که حالا اونم مرده مثل خلخالی که همکلاسی دانشکده ما بود و اونجا اسلامی شده بود و به عنوان وکیل اسلامی تو دادگاه شرکت داشت، اینشون هم بود، آقای لبانی شیرازی بود، عده دیگه بودن، آقای رفیق دوست بود، آقای محسن رضایی بود و شماری دیگه از اینا. و اینا اومدن، چند نفرم شال فلسطینی به سر داشتن، چفیه فلسطینی که ایرانی بودن، هیچ کدوم فلسطینی، و اینا تیراندازی کرد.
آقای نورزاده، در مورد امیرعباس هویدا که گفتین روز قبل با او مصاحبه کردین، در اون باره بیشتر میخواستم ازتون بپرسم که او چه میگفت و سرانجام چرا و چگونه امیرعباس هویدا کشته شد؟
مرحوم هویدا در یک اتاق تکی، یعنی اتاق کوچک حدود شاید 2 متر در 1 متر و نیم، ایشونو برده بودن اونجا چون وقتی در جمع زندانیان دیگه بود با مرحوم آزمون درگیری پیش اومده بود. خب ایده آدم بسیار مؤدبی بود، ولی آزمون نه، و ناسزا بهش گفته بود که عامل همه اینا توی. یه مقدارم آزمون چون نواده بالاخره یه نسبتی با شیخ فضل‌الله نوری داشت، وقتی من با احمد خمینی رفتم توی اون اتاق، پرید جلو احمد خمینی و گفت من کیم و من خیلی خدمت کردم و... ولی وقتی پیش هویدا رفتیم، احمد خمینی پرسید شما حالتون خوبه؟ هویدا گفت بله. گفت چیزایی که میخوان در اختیارتون هست؟ هویدا گفت بله، من کتاب میخوام یه مقدار توتون پید. و به منم گفت اگه میشه یه مقدار براش ببرم، که من رفتم و این کارو کردم براش بعد از ظهر. ولی در اونجا هویدا خیلی آرام اون سر کتاباشو داشت میخوند، لباس معمولی تنش بود، یه پریور روی یک پیراهن، بسیار خونسرد، بسیار متین. دلیل کشتن هویدا خیلی ساده است. هویدا از اسرار بسیاری مطلع بود، از جمله 150 میلیون تومانی که در اختیار نخست وزیر بود برای دادن به مراجع و روزخونها و آخوندها، و این پول هویدا تا روز آخر که نخست وزیر بود این کارو میکرد. بعد این بودجه رفت در اختیار مرحوم آموزگار. آموزگار برخلاف این اومد گفت چرا با آخونده پول بدیم؟ این رو در اختیار بنیاد شهبانی یا بنیاد فلسفه نمیدونم، در اختیار یکی از این بنیادا گذاشت. در هر حال این پول قطع شد، پولی که به مراجع داده میشد، و این کار خیلی کار نابجایی. بعد هویدا در دادگاه شروع کرد صحبت کردن راجع به مسائل مملکتی و از جمله رابطه نزدیکی که با روحانیون داشت، به خصوص وقتی بهش گفتن که شما بهایی بودی اینا، گفت بهایی بودن پدر دلیل بر بهایی بودن خانواده نیست. همه میدونن مادر من چه بانوی مسلمان معتقد است و خود منم مکه رفتم مشرف شدم، بعدم من زبان عربی رو میدونم، قرآن رو بارها خوندم. خب ایدا بسیار متین و واقعا باید بگم بدون هیچ نقطه ضعفی هویدا به قتل رسید. هویدا رو حتی اعدام نکردن چون میدونستن مهندس بازرگان رفته بود و از آقای خمینی اجازه گرفته بود که مرحوم هویدا تحویل دادگستری داده بشه به مرحوم دکتر مبشری.
و چطور امیرعباس هویدا مورد اصابت گلوله قرار گرفته؟ چه کسی او رو کشت؟
مرحوم هویدا داشت محاکمه میشد. معمولا آقای خلخالی موقعی که غروب بود تعطیل میکرد، میگفت برید نماز بخونیم بعد از نماز، ولی اون روز ما رو بیرون کرد، یعنی تمام خبرنگار و روزنامه‌نگارا رو از زندان قصر بیرون کرد. ما وقتی اومدیم بیرون، بعد برادرزاده مهندس بازرگان دم در میزد به شدت و کاغذی دستش بود که آقای خمینی داده بود برای انتقال مرحوم هویدا به زندان دادگستری. حالا آیا آقای خمینی صادقانه اینو داده بود یا یواشکی به خلخالی گفته بود بکشینش؟ خلخالی در رو وانه میکرد. تلفنم خودش بعدن گفت که از پیویز کشته بیرون. اونطور که بعد برای ما اون جناب سروانی که حالا دوست ما بود و خدا حفظش کنه که چقدر به من اطلاعات داد، این جناب سروان بعدن برای ما گفت که این لحظه که مرحوم هویدا از زندان که در واقع یه مسجد اونجا بود کوچیک تبدیلش کرده به زندان بیرون اومد، هادی غفاری از پشت یه گلوله به گردن زد و هویدا افتاد و شروع کرد شرخیر کردن و بعد ناجوان مردانه آقایونی که اونجا بودن شروع کردن به زانوانش و پشتش و شکمش گلوله زدن و پیشانیش و هویدا زجر کشش کردن. به طوری که وقتی جسد رو ما در پزشکانونی دیدیم شاید 50-60 گلوله به بدنش زده بودن به شکل خیلی وحشت آور.
آقای نوری‌زاده، شما در روزهای انقلاب 57 دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودین و ظاهرا در همون روزها به مجله امید ایران رفتین. چرا و آیا در آن روزها شما خودتون رو انقلابی میدونستین؟
ببینید آقای قویمی، مرحوم صفی‌پور به من مراجعه کرد و گفت هیچ اشکال نداره که تو دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات باشی و سردبیری امید ایران به عهده بگیری. نشستیم با هم توافق کردیم. قرار شد به همون اندازه که اطلاعات به من حقوق میده ایشون هم بده، بابت نوشته هام هم در مجله پولی بگیرم، بعدم تیراژ اگر 40,000 سال به بالا یه پورسانتاژی به من بده. که یادش بخیر تیراژ اونقدر بالا رفت که مرحوم صفی‌پور سختش بود اونقدر به من پول بده که مبلغ پورسانتاژ رو پایین آوردیم، ولی این آخریا دیگه به ما 300-400 داکتران رسید. هر روز من میدونستم کار ما در اطلاعات دوام نخواهد داشت. همون از روزهای اول اعتراض ها و فشار ها شروع شد. یه روز کارمندان اسلامی بانک صادرات میریختن تو روزنامه، یه روز انجمن اسلامی روزنامه که 3 توده‌ای و 2 ساواکی ادارش میکردن میریختن تو تحلیلیه، یه روز سازمان شهرستان ها بچه‌هاش همه مرتبط با ساواکی. خلاصه میخوام بگم قبیلی فضای بسیار بدی بود و من میدونستم ما عاقبت نخواهیم بود. میدونستم.
آقای نوری‌زاده، در اینجا از شما تقاضا دارم 2 ترانه انتخاب کنین تا در فاصله این گفتگو پخش بشه.
من یه ترانه رو که خیلی دوست دارم و این همیشه این رو زمزمه میکنم، اگر اشکالی از نظر شما نداشته باشه، شعرش رو خودم گفتم و این رو زندیاد مازیار خونده: ای شوکت بودنم رویای آسودم. و دومین ترانه ترانه است که گیتی خونده، زندیاد گیتی، درباره مردش. اسم این ترانه یادم نیست ولی راجع به مردش میگه که تصویری از مادرامون جلوی چشم ما میاد، اون زن سنتی زیبای ایرانی که مردش همه چیزه. او
Yeah. گردش زمینی. شما علت، شما مقصود، شما پاکیزه ترین.
گفتگو رو با علیرضا نوری‌زاده ادامه میدیم. آقای نوری‌زاده، شما در دوران 37 روز نخست وزیری شاپور بختیار بارها با او مصاحبه کردین و بسیار با او نزدیک بودین. به تصور شما چرا شاپور بختیار از دیدار با آیت الله خمینی صرف نظر کرد؟
دکتر بختیار شب گفت که میرم، منم میخواست برم. آقای صالحیار سردبیر، اون صالحیار گذرنامه نداشت، دستور داد سریعا گذرنامه‌ش رو تیمسار مولوی دنبالش رفت و آماده کرد که صبح صالحیار گذرنامهش دستش بود، تا زور قرار بود بدید. زور خبر دادن که آقای خمینی زیرش زده و گفته بختیار باید استعفا بده و بختیار حاضر به استعفا نبود. گفت من به عنوان نخست وزیر قانونی مملکت میام و صحبت میکنم. به این ترتیب تلاشی که مرحوم دکتر بهشتی کرد، آقای بنی‌صدر میگه من جلوشو گرفتم، مرحوم منتظری هم گفتن یه بار که نه ایشون جلوشو گرفت.
اما آقای نوری‌زاده، سوالی که بارها مطرح شده اینه که چرا آقای بختیار اجازه داد که هواپیمای حامل آقای خمینی در فرودگاه مهرآباد به زمین بنشینه؟ چرا چنین مجوزی داده شد؟
من از ایشون سوال کردم و چاپم شد. دکتر بختیار گفت آقای خمینی گذرنامه ایرانی داره و یک ایرانی و میتونه به بدنش برگرده و بنابراین من موظفم که برای او راه رو باز کنم و اجازه بدم به کشورش بیاد. ولی اگر در کشور اعلام کرد که میخواد دولت تشکیل بده و اینا باهاش برخورد میکنن، ولی تا زمانی که بخواد بیاد تو ایران زندگی بکنه هیچ مشکلی باهاش نخواهیم داشت. به این ترتیب اجازه داد بیاد. البته بودن بعضی از نظامی ها که میخواستن هواپیما رو به کیش ببرن، مرحوم خسروداد یکیش بود و جانش هم بر سر همین گذاشت، و بعضی دیگه هم بودن که صحبت ترور رو میکردن. ولی خمینی خیلی زرنگ بود، با هواپیمای ایرفرانس اومد، میدونست که به هواپیمای خارجی گزندی نخواهد.
آقای نوری‌زاده، شما در سال 57 از انقلابی که به هر حال در حال وقوع بود طرفداری میکردین، چه عاملی و در چه زمانی باعث شد که به انقلاب پشت کردین و به صف مخالفان پیوستین؟
مهمترین مسئله همون که گفتم دکتر بختیار بود. این انسان شریف که بسیار دوستش دارم و همچون یک پدر بود برام، روی پلکان نخست وزیری خانم کلانتری پرسید آقای دکتر برمیگردی بعد از ظهر یا فردا برمیگردی؟ برمیگرد با چشمان اشکبار.
خانم کلانتری هم که در واقع منشی دکتر بختیار بودن. بله
بله بله بله. پری کلانتری، این بانوی شایسته وفادار، چطور وفادار به مرحوم هویدا، همینطور مرحوم بختیار. و دکتر بختیار رفت و قلب من کنده شد. از اون پس من هرگز با انقلاب نبودم، بودم دبیر سیاسی روزنامه بودم، میرفتم همه رو میشناختم، مصاحبه میکردم، این کارها رو میکردم، ولی دل من دیگه اونجا نبود. و شبی که اعدام ها رو دیدم آمدم خونه، دوش گرفتم و به همسرم که همیشه مخالف خمینی بود گفتم تو راست میگفتی، من خطا میکردم.
این شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، برباد و پس بودم، بوی عزیز تنه صبح خودن مینمود، ابریشمین شد چشمه روی جا
بوده. آقای نوری‌زاده، در یکی از نوارهای صوتی که در روزهای پس از انقلاب منتشر می شد، شما مسائلی رو مطرح کرده بودین که موجب دستگیری شما و بازداشت در کمیته مرکزی شد و ظاهراً صادق قطب‌زاده به کمیته آمد و موجبات آزادی شما را فراهم کرد. داستان چی بود؟ چرا بازداشت شدین و چرا قطب‌زاده به شما کمک کرد؟
ما نوارهایی می دادیم بیرون، من و مسعود بهنود و همینطور علیرضا میبودی، ما مجموعه بودیم که نوار میدیدیم. وقتی مجله همون رو بست، من یه نوار دادم شب عید بهار سرد و در این نوار خیلی تند رفتم. مصاحبه با مرحوم شجاعت مداری منتشر کرده درباره زندگی دکتر مصدق و بسیار انتقادی. یه تیکم گفتم روزگار را ببین که دوزخیان بهشتی نسب سرآمد ایران شدند و کشور را اداره می کنند، کسانی که با 5 تومن روزه می خواند. یه همچیدی میخوان خونه من رو دستگیر کردن، بردن و 2 شب در کمیته بودم. 2 روز بعد گفتم یه تلفن میتونی به خانمت بزن. من یه تلفن به خانمم زدم و گفتم به صادق زنگ بزن و بگو قدساده دوست من بود. و خیلی جالبه این مرد پاشد اومد توی کمیته مرکزی که ساختمون مجلس شورای ملی بود و من آورد بیرون، گفت من ضمانت میکنم، نامه نوشت و من آورد.
راستی آقای نوری‌زاده، صادق قطب‌زاده که شما تا حدی او رو میشناختین چه جور آدمی بود و آیا او در واقع قصد داشت دست به کودتا بزنه یا اینکه به دلایل دیگری او رو در واقع اعدام کردن؟
قطب‌زاده یه آدم ایدئالیست و آدم بخش بزرگی برای خود قائل بود و گاهی زیاده روی میکرد. بعد از اینکه روزنامه والعصر و عصر رو درآورد و توقیف شد، به شدت با بهشتی درگیر شد، به شدت با حزب توده. ببینید قطب‌زاده کاری که کرد، کنسولگری روسیه رو در اصفهان و رشت تعطیل کرد و با خفت دیپلمات‌های روسی رو بیرون کرد. مرتب از روسا بعد میگفت که اینا نقش بدی دارند. در نتیجه یه پرونده بزرگ روسا براش درست کردن. مسئله کودتایی که به جز یه حرف بعد از ظهر توی باغچه خواهرش چیزی دیگری نبود، تبدیلش کردن به کودتا. نوشه کودتا بود، ولی مال قطب‌زاده اصلا حرفای به قول همینجوری بود، حرفای خیالی بود. و چیزی هم که قطب‌زاده اصرار میکرد تو همون حرفا، به امام نباید آسیبی برسه. ولی برای قطب‌زاده پرونده وسیعی ریخته بودند که آقای ریشهری و سرهنگ عطاوکی، اینا برنامه هایی بود که ریختن و حزب توده نقش بسیار اساسی داشت و قطب‌زاده رو اعدام کرد.
با رنگ شال زرد گل‌های قصر شبم لبریز از تو شده آواز و پرواز، با منیر منی مولا و پیر منی، خورشید یاد شده با سینه دمساز، ای شوکت بودنم رویای آسودنم، دریا دلی خست بودن باد و پست بودن، بوی عزیز تنت صبح خودن مینمون ابریشمین شهر چشمه بر روی جانت.
آقای نوری‌زاده وقت کمه و سوالها بسیار، اما 40 ساله که از انقلاب 57 میگذره، با این تجربه 40 ساله شما از حکومت جمهوری اسلامی چه نکات منفی یا مثبتی در این نظام میبینید؟
ببینید اگه بخوام صادق باشم بگویم، واقعا من نکات مثبتی در این نظام نمیبینم، به این دلیل که این نظام از ابتدا با دروغ آغاز شد و تا امروز این دروغ ادامه داره. مصادره مذهب، مذهب رو آلوده کردن و سوء استفاده از مذهب. چه چیزی بگویم از کارهای مثبتشون؟ شاید کار مثبت اینا این بود که مجال دادن مذهب به طور کامل شکافته بشه و مردم صحبت کنن. کسانی مثل مهندس بهرام مشیری نقش بسیار مهمی داشتن، برای اینکه نشستن با کتاب‌های مذهبی مذهب رو شکافتن و الان دیگه مردم رو کمتر میشه با مذهب فریب داد. فریب کردگان فقط عده معدودی هستن. اون آدم های معتقد به مذهب آدم های درست در مذهبشون رو اعتقاد دارن، ولی کسانی که مذهب رو به سیاست آلوده کردن قصد سوء استفاده داشتن و این کاملا امروز آشکار شد.
و سوال نهایی آقای نوری‌زاده، جمهوری اسلامی به گفته بسیاری در شرایطی نامساعد و شاید بحرانی به سر میبره این روزها. به تصور شما و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی آینده حکومت جمهوری اسلامی رو چطور میبینید؟ حکومت تهران در چنین وضعیتی تا چه زمانی میتونه دوام بیاره؟
کار مفسر و تحلیلگر پیشگویی نیست. پیشگویی کار پیشگویان، نمیتونم پیشبینی کنم. اما رژیم جمهوری اسلامی تمام شرایط مزمحل شدن رو داره. یکی از دلایلی که پابرجاست عدم وجود یک بدیل و یک آلترناتیو مورد وثوق مردمه. در سال 57 خمینی با کاستش با حرفاش موفق شد مردم رو فریب بده. امروز مردم فریب نمی خورن. بنابراین باید در صداقت فردی که صحبت از آزادی و رهایی ملت می کنه تردید نکنن. شما مطمئن باشید روزی که این بدی مردم بپذیرنش، جمهوری اسلامی عمرش به ایام خواهد افتاد، به چند روزه خواهد افتاد. فقط مهم اینه مردم اون بدیل مورد وثوق رو پیدا کنه.
شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، بر باد و پست بودم. بوی عزیز تنه صبح خودن می نمود، ابریشمین شد چشمه، هر روی جا شبان لبریز از تو شده آواز و پرواز، با منیر منی مولا و پیر منی، خورشید یادت شده با سینه دمساز. ای شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، باد و پر بوی عزیز تنت صبح خودن می نمود، ابریشمین شخص چشمه بر روی جان